شفا آوردن و خب ضبط جلسهشون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاه و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم مصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت الطاهرین المعصومین المطهرین و لا سیما بقیت الله الاعظم و الامام المنتظر فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. خب روز دیگه از ماه مبارک رمضان گذشت و انشاءالله که دلها و قلبها نزدیکتر از قبل محضر خداوند متعال باشد. انشاءالله که حضرت ولیعصر نگاه ویژه‌ای حضرت ولیعصر برای به تک تک ما داشته باشد. البته بنده هم تو فعله شما عزیزه آرزم محضر مبارکتون که بحث ما بحث علم امام بود، من شما رو دعوت میکنم به یک روایت دیگر. در جلسه قبل خیلی خلاصه عرض کنم دو تا مسئله، حالا بحث ضرورت و اینها گفته که دو تا مسئله رو تو حوزه مقدمات عرض کرده. یک مسئله این بود که خیلی وقتا امام معصوم وقتی یک جمله رو میفرمایند با توجه مخاطب دارن صحبت میکنن، کاملا در بقا بیان است اتفاقا ها، و من همین حدیث ضرب جاریه رو که جلسه قبل بحث کردیم و آغاز کردیم اونو بخوایم بحث کنیم و توضیح بدیم خدمتتون که من بر میگردم به این حدیث، هی میرم هی میام، چون حدیث بسیار حدیث مهمیه و خیلی از مسئله های اینو حل میکنه، حتی مسئله مفهوم غیب رو این حدیث به راحتی و به نیکی مفهوم خود غیبی و حدیث حل میکنه. حالا بحث میکنم محضر دارن شاید. اما یک بحث دیگه که دوباره به ما کمک میکنه در مسئله علم غیب، در مسئله علم امام و اینکه روش علم رو بهتر بشناسیم، روش امامت پژوهی رو بهتر بشناسیم، روش ما در حوزه احادیث مرتبط با علم بفرمایید که امام بهتر باشه. ببینید مثلا که امام در حوزه مخاطب و ظرف مخاطب سخن میگه، جوری ممکنه سخن بگه که هر مخاطبی با توجه به ظرف خودش برداشتی داشته باشه. یک به اینم عرض کردیم که تفاوت مخاطب ها وجود داره. امام علیه السلام وقتی با یک ابتدایی صحبت میکنه، با یک متوسطه اول، متوسطه دوم، دانشگاه، ارشد، دکتری، نه سوال ممکنه یکی باشه ولی پاسخ ها ممکن مختلف باشه. مثلا اگر یک کودکی از شما سوال بپرسد چطور میشه یک امام زمان وجود داشته باشه برای این همه آدم، ما چه جواب میتونیم بدیم؟ میگیم که چطور یک خورشید هست برای این همه آدم. یعنی مثال اینطوری صحبت اینطوری بحث میکنه و گفتم اینطوری وارد بحثمون میشه ها، یه با یک مثال. یکی از مسئله های دیگری که در حوزه فهم روایات وجود داره اونم این بود که گفتیم اساساً گستره منابع معرفتی همچون عقل در حوزه فهم روایات علم ما محدوده. خیلی از نواس عقل نمیتونه ورود داشته باشه. اینو ما بحث کردیم، اشاره البته من چون بحثم نمیشه از وقت زیاد ورود جدی پیدا کنیم، من یک اشاره جلسه قبل کردم با تجربه زیر وقت دارم عرض میکنم، من محفوظم میگیرم چون کلاس تخصصیه محفوظ میگیرم. یعنی چه؟ یعنی عقل نمیتواند بگوید که اگه امام نمیتواند به زبانهای مختلف صحبت کند یا میتواند. البته تقریرهایی هست که این توانای امام به از منظر عقل به زبان‌های مختلف چی واسه اثبات کنه. حالا بحثیه کتاب علم امام علامه مظفر که از کتاب‌های خیلی خوبی جلسه قبل من بفرمایید که معرفی کردم، من حتما باز هم تاکید می‌کنم اونو ببینید. ایشون اونجا چندین دسته ادله ارائه کردن برای اینکه امام باید خیلی از چیزها رو ضرورتاً و عقلاً بداند. بحث مفصلی اینجا. همین نگاه رو شبیه این نگاه رو قبل از ایشون علامه مجلسی هم داشته. و البته برخلاف ایشون شیخ مفید که میگفت ادله عقلی شامل این بحثا نمیشه، اما ادله نقلی در واقع می تواند این کار رو انجام بده و این امر رو اثبات کنه که امام عقلا این داشته است. منظورم چیه؟ حوزه درک عقل در مسائل علم امام بسیار محدود. حالا این کجا به درد ما میخوره؟ وقتی که گفته میشه این حرف خرافه است، این حرف خلاف عقله. شما میفرمایید که در روایات میاد بحث میکنه، میگه که لحظه به لحظه بر امام علم ارائه میشه، یا در روایات میگه که یک ستون نوری، منار عمود نور یا منار نوری بر امام قرار میگیره و امام از شرق و غرب عالم توسط این ستون و عمود نور اطلاع پیدا میکنه. خب عقل جور در روی آدم میچی یعنی چی اینا؟ حرفا چیه شما میزنید؟ بماند که اینجا اصلا عقلی که اینجا مطرح میشه عقل نیست، عقلیست که اصطلاح عرفی، اصلا عقل نیست، یک استبعاد عرفیه، استیحاش عرفیه. به طور معمول انسان ها چنین چیزی در اختیارشون نیست. جلسه قبل دیروز، امروز یه بحث دیگری میخوام تقدیم کنم منظرتون. یکی از علل دیگری که ما باید به اون آشنا باشیم و بدانیم که اهل بیت علیهم السلام یک بحثی دارن به نام ولایت در بر تشریع، یعنی امام، حالا توضیح و فصل، امام بر آنچه که صلاح بداند پاسخ میدهد. ممکنه پاسخش تغییر بده امام. خب من وقتی که امام جوری دیگه این همین دیگه سخن میگه، با کسی دیگه جوری سخن میگه، من این چیکار کنم؟ بگم این تعارض پس همه جعلیه؟ این حرف رو بزنم یا باید اینا رو توجه داشته بدانم؟ ببین نمونه رو توجه فرمایید. از خود کافی شریف داره من نمونه ارائه میکنم معذرتون. در باب التفویض الی رسول الله و الائمه علیهم السلام فی امر دین، روایت دوم، یعنی ما بعضی وقتا یه سری تعارض می‌بینیم. عرض کردم محضرتون که از تعارضات این برداشت شده که حتما جریان قلوب و جریان احادیث جعلی و برساخته وارد میراث حدیثی شدن، در حالی که این گونه روایات به ما میگه نه اینطور نیست. تعارضات ادله مختلفی داره. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن یحیی ابن ابی عمران عن یونس عن بکار ابن بکر عن موسی ابن اشیم. موسی ابن اشیم کنتو عند ابی عبدالله، نزد حضرت بودم امام صادق علیه السلام. فسأله رجل عن آیه من کتاب الله عز وجل فاخبره بها. حضرت به او پاسخ دادن در مورد یک آیه از قرآن که کسی از او سوال کرد، از حضرت سوال کرد. ثم دخل علیه داخلون، فرد دیگه ای وارد شد. فسأله عن تلک الآیه، از همون آیه سوال کرد. فأخبره بخلاف ما اخبر به الاول، حضرت برخلاف پاسخی که به نفر اول دادند جواب دیگه ای ارائه کردند. یعنی الان میگه علت این تعارض، این نفر اول اومده سوال پرسیده، امام پاسخی داده است، نفر دوم سوال دیگه ای پرسیده، امام پاسخ دیگه ای فرمودن، الان این تعارض به وجود اومده. ظاهرا بگیم جعلیه؟ نه اصلا جعلی نیست. حالا این چرا امام این کاری کرده، حالا میرسیم. فدخل، یعنی این کی؟ مستبد عشم میگه من ذالک ماشاءالله، خیلی حرفا و ذهنها در قلب من وارد شد، حتی که انه قلبی یشرها به سکاکی، انگار قلب ما دارم با شرح شرح میکنم، پاره پاره میکنم با چاقوها. یعنی چی؟ فقلت فی نفسی ترکت و ابا قتاده به شام، حالا بیزن بیادبی هم میکنی یک عالم سنی رو، در شام ترک کردم. لا یخته و فلوا و شفه، توی واب و شبیه واب اشتباه نمیکرد. و جئت الی هذا، سمت این آقا اومدم. حالا اینجا بیادعی میزه که حاضا بیادعی میکنه، یخت و حاضا خطر کلهو، این چه خطایی بود؟ جواب یه نفری چیز دیگه میگی، یه نفری چیز دیگه جواب میدی. و بینا انا کذالک، این گونه داشتم فکر میکردم، از دخل ای آخرون، فرد دیگری وارد شد. فسأل عن تلک الآیه، از همون آیه سوال کرد. فخبر او به خلاف ما اخبرنی و اخبر صاحب آیه، از اون جواب دیگه داره از جواب های قبلی. فسکت فی نفسی فعلمتو ان ذلک منه تقیه. حالا یادتون باشه این جمله راویه که فکر میکنه تقیه است اینجا، ان ذلک منه تقیه، نه جمله خود امام ها. یادتون باشه در گزارش های روایی، در گزارش روایات، یه وقت ما گزارش فعل امام، یه وقت راوی گزارشی ارائه میکنه از یک رخدادی، نظر خودش داره بیان میکنه. اینجا ما اینجا دیگه معصومانه نیست، اشتباه ممکنه کرده کما که اینجا اشتباه شده، او فکر کرده تقیه است، ولی مطمئن شد که امام پس یه قصدی داشته در اینها. ثم التفت الیه، فقال لی یا ابن اشیم، حضرت به من ملتفت شده، ان الله عز و جل فوز الى سلیمان ابن داوود فقال هذا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. حضرت به آیه قرآن استناد میکنه. اهل بیت علیهم السلام در روششون، در آنچه که مخاطب ممکنه نپذیره یا برای او گران در بیاد، فهمش برای او مشکل داشته باشه، از روایات و از آیات استفاده، از خود آیات قرآن استفاده میکنن. من کلاسم من یک لحظه عذرخواهی کنم از محضرتون. هذا عطا آنا فمنن و امسک به غیر حساب. امام میاد از وقتی که یک جایی قابل قبول نیست، برای مخاطب ممکنه قبول نکنه، سخت باشه، استیحاش داشته باشه، از آیه قرآن استفاده میکنه. چطور خداوند به جناب سلیمان فرمودین عطا ماست، هر جور که میخواهی ارائه کن، میخواهی به کسی ارائه نکن، هیچ حسابی هم وجود نداره، تو خودت صاحب اختیاری. و فوض الی نبیهی فقال ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، اما فوز الى رسول الله فقط فوز الینا. چرا این بحث رو دارم مطرح میکنم؟ سوال مهمه ها، یادتون هست گفتم روش مطالعه روایات علم امام یک روش دقیقی باید باشه تا نشیم آقای اتان کلبرگ در مقاله محدث دو تا سه تا روایت رو در تعارض هم دیگه ببینه، فکر کنه روایت مضطرب در حوزه مفهوم، روایت مشوش، متزلزل آراء روایی. ها اینطور نیست، ما باید دقت های کلامی دقیقی داشته باشیم، فقه الحدیث اعتقادی دقیق داشته. خود امام به هر علتی، حالا مثلا اینجا ممکنه علتش بطون قرآن کریم باشه، در روایت وقتی که قرآن 70 بحث داره، 7 بحث دارد، امام به هر کدوم با توجه به یک بحث ارائه کرد و اشاره فرموده برخلاف دیگری. یا قرآن ممکن است برای یک فرد یک مفهومی داشته باشه، اصلا امام اجازه داره بگه شما این فعل انجام بده، شما فعل دیگه این انجام بده. امامه، او احاطه دارد، او میداند چه چیزی نیاز شخص شماست. حالا بحث‌های مختلف اینجاست، نمیخوام واردش بشم. مقدمات بحث من هنوز ها مقدمات بحث من اگه دارم عرض میکنم خدمت شما. خب برگردم به روایت قبل، میخوام چند تا نکته ادامه بدم روایت حیفه. روایت ضرب جاریه به جلسه قبل در واقع ارائه کردیم خدمتتون و اون رو بحث کنیم. تا اینجا اگر سوالی هست بفرمایید، دوستان فضا اجازه سوال رو ارائه کنن به حضار، بعد من وارد بحث امروزم بشم انشاءالله. چون برخی از عزیزان زمان جلسه قبل تشریف نداشتن، من یک مروری از جلسه قبل انجام بدم. گفت ها باز بشه، من درخواست کردم که ما خودم ادمین بشیم که بتونیم اینا رو مدیریت کنیم. متشکر، لطف کردید، سپاسگزارم، زحمت شد. آیا اینجا سوالی هست؟ الان شما میتونید سوالتون رو بپرسید، بنویسید. فکر کنم نمیتونن سوال بنویسن ها. نه، در روایتی که الان در باب التحفیز الی رسول الله و الائمه فی امر الدین بحث کردیم، علت رو نمیدونیم، علت رو روایت بیان نکرد که فهم اختلاف مخاطب بوده. احتمال بهتر در بطن قرآنه، بطون مختلف قرآن، چون آیات قرآن طبق روایات 70 یا 70 بطن دارن. مستحضرید که قرآن جزء متونی است که یک لفظ واحده، ولی در آن لفظ واحد معانی متعددی رو داره بحث میکنه. اینو هم مرحوم امام بحث کردن و در اصول این بحث مطرح شده که قرآن جزء استثناءات که اینطور نیست که وضع یک لفظ یک معنای واحد داشته باشه. قرآن میتونه بیش از اینها باشه. روایات اهل بیت میشه، کلام اهل بیت احتمال میدم به خاطر بطون مختلف قرآنه. سوال خوبیه که آیا بطنها، ببینید فهم مخاطب ممکنه نباشه، یه وقتی ممکنه نیاز مخاطب باشه غیر از فهم مخاطب. توجه فرمودید، چون آیه هم راوی داره گزارش کنه، آیه هم منعکس نکرده، ما نمیتونیم زیاد هم اینجا وارد فضای ذوق اینها بشیم. الان از اینجا ما از تفاوت مخاطب رو در سطح علمی نمیفهمیم. از این روایت توجه فرمودید، ما این درک رو نمیتونیم داشته باشیم. عرض کردم بحث برون یک بحثی از خارج بحث ماست. شیخنا، عرضم خدمتتون که قرآن کریم یک اراده هایی در قرآن، از هر واژه از قرآن کریم معانی وجود داره که اون معانی از ظاهر قرآن کریم کسب نمیشه. این معانی روح قرآن کریمه، نور قرآن کریمه، اون کتاب مبینه، اون لای مسائل المتحرونه. این منظور از بحث اینه، یک باطنی قرآن دارد که در ظاهر نیست، معانی قرآن دارد که در ظاهر نیست، و اون معانی همشون مراد جدی هستند. حالا وارد بسن و تعویل اینها چه ارتباطی با هم دارن دیگه فضای ما فعلا نیست، این دیگه از بحث ما خیلی خارج میشه. برگردم به روایت جلسه قبل، من میخوام به عنوان یک مقدمه وارد چند تا مسئله اصلی بحث بشم. توجه جمله بنده رو به عنوان مقدمات، به عنوان یک مدخل، چند تا مسئله مثل مفهوم غیب، مثل گستری علم امام، در همین روایتی که ضرب جای جلسه قبل بود اونو وارد بشم که یک پیش درآمدی باشه، ذهن عزیزه معطوف بشه، بعد برگردیم تفصیلا اینا رو بررسی کنیم به طور تفصیلی. خب، باب نادرون فی ذکر الغیب، این رو عزیزه اگر بفرمایید که یا تو کامپیوتر میتونن با، اگر موبایل داشته باشن شما کاملا میتونید با در واقع کتابخانه فقه، مدرسه فقاهت، اونجا الکافی، این همم تو به ضرب جاریه که قرمز شده رو شما جستجو کنید روایت میاد، صفحه 257 کافی، از این 8 جلد اسلامیه، چاپ اسلامیه، صفحه 257، باب نادرون فی ذکر الغیب، روایت سوم، روایتی جلسه قبل خوندیم در تفاوت. حالا من میخوام از این روایت استفاده کنم، ورود به بحث کنم به عنوان مقدمه، بعدا برمیگردیم تفصیلا وارد میشیم، ولی به عنوان یک مفیدی چکیده یک مقاله، چکیده یک پایان نامه میاد حرفاش رو اول میزنه. من از این حدیث میخوام به عنوان یک چکیده محتوای علم امام بحث کنم، از این حدیث استفاده کنم. دوباره سند رو و مقدمه رو مثل دیروز خواندم، دوباره میخوانم. احمد ابن محمد، ان محمد ابن الحسن، ان عباد ابن سلیمان، ان محمد ابن سلیمان، ان ابیه، ان سدید، قال کنت انا و ابو بصیر و یحیی البزاز و داوود ابن کثیر فی مجلس ابی عبدالله. عرض کردیم بعدن که این دو جناب ابو بصیر و سدیر صیرفی به همراه میسر بعدن داخل اندرونی شدن، دیگه یحیی البزاز و داوود ابن کثیر حضور نداشتن. فی مجلس ابی عبدالله از خرج ایلاینا و هوا مغزبون فلما اخذ مجلسه و قال یا عجبن لأقوام یز امون انا نعلم الغیب و ما یعلم الغیب الا الله عز و جل لقد هممت به ضرب جاریتی فلانه فهربت منی فما علمت فی ای بیوت دار هی. همین که صدیر صیرفی توجه داره که این دو نفر تو جلسه هستند، که اینها اهل در واقع زیدی مسلکن، توجه به معنای تک مقصره حساب میشن در دوران عصر حضور اهل بیت المصطفی، و اینکه امام دارد در یک جمعی میفرماید به صورت عصبانی و میگوید که این چه حرفی است اینها میزنن که ما علم غیب داریم، ما علم غیب نداریم، علم غیب فقط خدا داره. بعد مثالی که امام میزنه اینه که من میخوام جاریم رو تنبیه کنم، او فرار کرد در یکی از اتاقهای خونه پنهان شد و من خبر ندارم او کجاست. اینها همش در ذهن صدیر صیرفی، در ذهن ابو بصیر، در ذهن میسر که اینا از اصحاب اجلا بودن، این درست در نیومد. یعنی با علمی که ما از امام میدانیم، دانش معرفتی که از امام سازی با، چه بسا به خاطر حضور این دو نفر یحیی و داوود و کثیر امام
در واقع این فرمایش داشت. خب حالا سوال، آیا امام دروغ فرموده نستجیر بالله؟ اینجا ما باید بحث مفهوم غیب رو، علم غیب رو بهش توجه کنیم. یکی غیب فعلا در مفهوم اولیه، مخاطبانی که در جلسه حضور دارن، عوام که حضرت هم میگه یا عجبا لاقوام، اینها غیب رو در چی میدانند؟ مثال حضرت در این که غیب نمیدانند چیه؟ لقد همم تو به ضرب جاری فلانه فهربت منی فما علم تو فی ایه بود دار هی. یعنی غیب که در لغت به معنای پنهانه، به معنای نهانه، به معنای مخفیه، اینجا این غیب به این مثال آمد شد غیب مکانی، یعنی پشت دیوار. مخاطب، نزد مخاطب، مخاطب عمومی، پشت دیوار رو غیب می دارند. دقت بفرمایید، مخاطب این رو غیب می داند. حالا سوال، چرا صدیر آمد داخل؟ چون میدانه امام که پشت دیوار علم داره. قال صدیر فلما ان قام مجلسه و صار فی منزله دخلت انا و ابو بیسیر و میسر، دیگه گفتیم این دو نفر دیگه نیستن. و قلنا له جلنا فداک مؤدبنا، جانم فدای شما، سمعناک، شما اینطور فهمید، انت تقول کذا و کذا فی امر جاریته و نحن نعلم و انک تعلم علما کثیرا. یعنی نحن نعلم انک تعلم علما کثیرا، این در مقابل اینه که شما گفتی من نمیدونم فی ای فما علم تو فی ای وجود داریه، این در مقابل اینه. این چه فهم شما گفتی؟ البته ولا ننسب که الى علم الغیب. آها، یعنی اینی که شما پشت دیوار رو ببینین که غیب نیست. اصحاب خاص یه معنای دیگه از غیب و خبر دارن، غیب نبود. علم کثیر شما که ما میدونیم شما علم کثیر دارید، حتما شامل فی ای بود دارهی هم میشود. اما این کسا علم غیب نیست که شما از خودتون نفع بخواستید بکنید. ما هم به شما علم غیب نسبت نمیدیم. ما یعلم الغیب الا الله عز وجل. حالا این بحثای روش فهم حدیث اینجا خیلی به ما کمک میکنه. از این جمله به بعد تا پایان روایت، یا امام جمله شون در تأیید جمله صدیر سیرخیه، ابو بصیر میسره که شما علم زیادی در علم غیب ندارید، یا اصلاح این تیکه است. فهم بفرمایید، امام در مقام بیانی حالا اون اندرونی، از اینجا به بعد این جمله، این فراز امام، یا باید امام تأیید بفرماید جمله صدیر رو که من علم غیب ندارم، یا باید اصلاح کند بگوید من علم غیب. حالا ببینیم ما چی میفهمیم از این جملات بعدی امام. پس تا به حال ما دو تا مفهوم علم غیب داشتیم. یک علم غیبی که اصحاب بود، اصحاب پشت دیوار علم غیب نمیدونستن. یک علم غیب هم مردم داشتن، اقوام داشتن، اونا پشت دیوار رو غیب میدونستن. چون امام برای اینکه بگوید غیب ندارد، مثال پشت دیوار زد، چون اونا غیب اونطور میفهمیدن. حالا برمیگردن امام اینجا چه کرده ها، چه چیزی رو نفی کرده، برمیگردن. اجازه بدید برمیگردن. خب عرض چه بود که از اینجا به بعد جمله حضرت فقال یا صدیر، این باید در پاسخ در مقابل این جمله است دیگه، در مقابل این جمله است. ببینیم چه پاسخ حضرت چیه، آیا تایید یا اصلاحه. فعلا دو تا مفهوم غیب پیدا کردیم، فعلا اینجا من چون بحث مهمه همینجا اگر سوالی هست بفرمایید، من میخوام ادامه روایت رو برم، این تیکیه که من ارائه کردم بفرمایید اگر سوالی هست. امکان هست سوالات، چون تعداد ما تعداد تخصصی کمه، اگر بشه مثلا صوتی هم متصل باشه از صوتی سوال بفرمایند، امکانش هست؟ میکروفونش رو فعال کنم بعد میکروفون رو ببندم بعد از ساعت خودش تموم شد. خب متشکرم، چه ولی اصلا. خب دو تا سوال، یکی این که معنای دوگانه غیب رو دوباره عرض کنم. ببینید یک غیب مخاطب عوام میفهمه، چه میفهمه؟ میگه پشت سه تا غیب داره، او سه گونه غیب میفهمه. حالا که فرمودید جناب آقای مهدی فرمودن که آقای فرق غیب مکانی، الان عرض میکنم غیب مکانی، غیب زمانی، غیب حسی. این مفهوم عادی غیبه، پشت دیوار، آینده، گذشته، مثلا ذرات هوا، چیزی که نمیبینه، اینا غیبه براش، خدا رو نمیبینه براش غیب میشه. سه تا غیب الان در روایت دیگه ای مثلا حضرت امیر وقت از آینده گزارش میدن که ابن ابی الحدید معتزلی میگه اون آینده که حضرت فرمودن من دیدم الان که قوم مغول حمله کرد چه کرد چه کرد، اونی که حضرت امیر علیه السلام فرموده بود، یکی از بنی کلاب گفت یا علی شما علم غیب دارید؟ در حضرت کجا علم ده؟ غیب زمانی، زمانی که نیامده، از آینده داره گذشت، از آینده داره خبر میده. حضرت پاسخ دادن که نه من علم غیب، من نگفتم من علم غیب ندارم، من از صاحب علم ارث بردم، از ذی علم، از رسول الله ارث بردم، برخوردار شد. یعنی اونا هم غیب میفهمن، مخاطب غیب گذشتم غیب میفهمن. حالا در روایت دیگه هست خدا رو نمیبینه، قیامت رو نمیبینه، غیب میبینه. ایمان یؤمنون بالغیب، ببینید مخاطب عمومی در خود قرآن کریم، این یه کاربرده. این غیب معنای اوله. غیب یک، این رفقا از اصلا بحث گستره علم امام رو مفهوم غیب حل میکنه، بسیار از شبهات غیب علم امام رو خود مفهوم شناسی غیب حل میکنه. ما این اگه حل کنیم کار تمومه. یه غیب که کاربست در روایات داره، امام از او استفاده هم که غیبی است که عموم مردم فهم میکنن غیبه. یکی غیب غیر از عموم مردمه، اصحاب خاصن، اصحاب خاص چون با امام بزرگ شدن، امام اونو تربیت کرده، پشت دیوار برشون میدونن غیب نیست. از یه طرف دیگه هم میدونم که ان الغیب لله، غیب یه چیز دیگه است، پشت دیوار غیب نیست. ان الغیب لله حالا یعنی چی؟ ما یک سری مسئله ها نسبت به خداوند متعال داریم که تعلق علم به اونها محاله، اصلا محاله بگید میدانم، محال ذاتیه، اصلا توانیدش مطرح نیست. کنه ذات الهی، کنه صفات الهی، کنه فعل الهی، اصلا میدانم توش محاله. کسی میتونه از ذات خدا صفات ذات خدا و صفات فعل خدا گزارش بده؟ کن هزار چی ما جواب بده؟ اصلا نمیشه بگی میدانم. اصحاب این دست و غیب میدونن، توجه کن. بعدا میرسیم شیخ مفیدم که فرموده امام علم غیب ندارد، این دست رو داره بررسی میکنه و میگه این امام علم غیب ندارد، منظور همین غیبه. خب حالا امام علیه السلام در ادامه روایت، در ادامه روایت میان وارد بحث میشن و خدمت نارزم که وارد یه بحث و یک غیب دیگه ای هم مطرح میکنن که اصلا اصحاب او توجه نداشتن و او را در واقع امام را از این بحث نفی میکردن. شما ندارید فقاله یا صدیر علم تقرأ القرآن علم تقرأ القرآن قلت بلا قال فهل وجدت في ما قرأت من كتاب الله عز وجل قال الذي یه لحظه ببخشید عذرخواهی میکنم. قال یا صدیر علم تقرأ القرآن قلت بلا قال فحت وجدت فی ما قرأت من کتاب الله عز وجل. ببینید هر جا استیحاشه امام از خود قرآن داره دلیل میاره. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی که بهی قبل ان یرتد الهی که ترفوک سوره مبارکه نمر سوره مبارکه نمر آیه 40 قصه چی بوده؟ حضرت آمدن برای اینکه حوزه علم خودشون رو مطرح کنن یه مثالی از قرآن آورد. گفتن کسی که علمی من الکتاب داشت، علم من الکتاب بود، او قبل از اینکه جناب سلیمان پلک برهم بزنه، یعنی اصلا فرازه زمان نداره دیگه، یعنی قرآن اگر مثلا اگر یک اونجا یک داده های مثلا یک دوره بازه های زمانی مثلا یک صدم ثانیه اگر وجود داشت میفرمود قبل از یک صدم ثانیه زمان نداره. قبل از او افرت ملل جن چی گفت؟ قبل از که از جات بلنشی من تخت رو جابجا میکنم برات میارم تخت بلقیس رو. بحث آوردن تخت بلقیس از کجا؟ از سبع یمن. به کجا؟ به اورشلیم، به فلسطین، چلا آزاد بشه، به فلسطین. خب و جالبه به این افریت من الجن خدا نسبت علم نداد. این خیلی بحث مهمی، همین روایت همش اشاره کرد. اما در به جناب آصف ابن برخیا که ایشون وصی جناب سلیمانه، به ایشون که رسید نسبت علم داد و گفت کسی که من الکتاب جزئی از کتاب بعضی از کتاب علم داشت، گفت قبل از اینکه پلک بر هم بزنی من میارم و آورد آماده کرد. و اینجا این نکته مهمی بود که اینجا تحدی وصیت و وصی بودن حضرت سلیمان اثبات رسید که چه کسی میبایست وصی جناب سلیمان باشه، چون خود سلیمان هم علم داشت میتونست این کار را انجام بده. میخواست نشون بده جناب جایگاه جناب آصف ابن برخیا رو. حالا دقت کن ادامه روایت رو. ادامه روایت دقت فرمایید. قال قلت جلد فداك قد قرأته. قال فهل عرفت الرجل فهل علمت ما كان عنده من علم الكتاب. قال قلت اخبرني، آیا شناختی اون چیه؟ چلمی از اون نزد از کتاب نزد بود. قال قدره، قدر اون علمی که از کتاب داشت، قطرتن قدر قطرة من الماء في البحر الأخضر. قطری از اقیانوس هند، یعنی من الکتاب در مقابل کتاب قطره است در مقابل اقیانوس هند. فما یکون ذلک من الکتاب قال قلت جلد خدا ما اقل هذا، چه علم کمی. فقال یا صدیر ما اکثر هذا، چرا؟ ان ینسبه الله عز وجل الى العلم الذي اخبرك به. یا صدیر نگو علمش علم کمیه، خدا به اون نسبت علم داره و چنین کار بزرگی کرده. ببینید اصلا امام هنوز اصحاب نمیدونه مونده چه میکنه. گفتم تمام این فراز در مقابل لا ننسب که الى علم الغیبه، ولی ما به شما نسبت علم غیب نمیدیم. ببینیم این چه برداشت میکنیم از این. اصلا آیا ذهن اصحاب این بود چنین گستره دانشی از امام؟ آصف ابن برخیا با یک بفرمایید که در روایت دیگر یک حرف از هفت حرف اسم اعظم، اینجا یک قطره از کتاب، قدر و قطرت من بحر الاخضر، من ماء البحر الاخضر، من الماء في البحر الاخضر، اومده این کار انجام. حالا ادامه روایت چیه؟ فهل وجدت فی ما قرأت من کتاب الله ایضا. سوره مارکه رد آخرین آیه، حالا اینجا قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم من عنده علم الکتاب. خب چیه آیه؟ و یقول الذین کفروا لست مرسلا. خدا به پیامبرش میفرماید در مقابل کفاری که میگن تو مسلمان تو پیامبر نیستی، بگو قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم که من رسول الله هستم و من عنده علم الکتاب. و کسی که نزدش علم الکتابه، کسی که نزدش علم الکتابه کنار الله قرار گرفته. به توضیح بسیار مفصلی داره، من برسم برمیگردم. جایگاه حضرت در تثبیت رسالت رسول الله. خب اینجا نسبت علم الکتاب من اندهو که هو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است، من اندهوی نگفتم بعض الکتاب من الکتاب، من اندهو علم الکتاب، تمام کتاب علمش نزد اوست، بعض نیست. اینجا دقت کنید، علم بعض قطره آب بود در مقابل بحر اخضر، یعنی علم الکتاب بحر اخضر، اون بعض قدر قدرتون من الماه. تشبیه یاد بگیریم دیگه، توجه به تشبیه داشته باشیم دیگه. او با قطره ای از علم الکتاب تخت بلقیس رو جابجا کرد قبل از ان یرتد الیک طرفک. حالا امیرالمومنین که تمام علم الکتاب داره چه میکنه؟ قال قلت جلد فداک، قال قلت قد قرأت و جلت بداک، بله خواندم این آیه رو حضرت والا جانم به فر قربان شما. حالا سوال، اف من عنده علم الکتاب کله، علم الکتاب کله افهم، ام من علم الکتاب بعضو. اینجا چی بود؟ عنده علم من الکتاب، این من کدومشون بالاتره، کدومشون گستره تره، کدومشون کار بردش بیشتره؟ قلت لا بل من عنده علم الکتاب کله. قال فاومع بیده الی صدره فقال علم الکتاب، علم الکتاب والله، ببین سوگند جلاله، دوبار سوگند جلاله، والله کله عندنا، علم الکتاب والله کله عندنا. فاومع به صدره، به یدهی به سلا صدره، با دست اشاره کنم، دوباره تأکید. خب ما از این چه فهمیدیم؟ تخت بلقیس آیا آستان برخیا رفته بود اونجا؟ حالا سبع رفته بود؟ نه، میدونست کجا سبع، دیده بود سبع رو، تخت کدوم اتاقه، تخت چه شکلیه. بعد فرازمان زمان نداشته باشد، کمتر از قبل ان یرتد طرفک، قبل از اینکه پلک بزنی. حالا تو این یه قطره است از اقیانوس علم اهل بیت، اونا چه میکنن؟ بعد اشاره کنه به قلب مبارک، به سینه مبارک، والله علم الکتاب والله کله عندنا، علم الکتاب والله کله عندنا. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی اون غیبی که تو فکر میکردی و تو یا توجه نداشتی، یه غیبی هست که ما به اذن الله، چون علم الکتاب من الله، کتاب الله دیگه، ما از او آگاهیم و تو بحث بعدی میرسیم. اما یک سوال، وقتی که امام علمش از آصف بالاتره و آصف پشت دیوارها هزاران کیلومتر اون طرفتر رو خبر داره، بعد حضرت نمیدونه پشت دیوار خونش کجاست؟ آها، این روایت داره به یک چیز دیگه هم اشاره میکنه. اون چیست؟ اینی که علم امام در ماهیت، بعدا میرسیم، ماهیت ارادی داره. امام باید خودش بخواد که بداند. علم ویژه امام میتونه، امام نخواسته بدونه جاریش کجاست. امام که ضرب نمیکنه جاریش رو به این معنی که داریم در برخی از جاها یک نکته داریم، تربیتی داریم، نه در حد این که او حدی در واقع بفرمایید که ثابت بشه، نه در اون حد منظور نیست. اگر میخواست که آقا چند تا خونه شما میگه اتاق داره، در 10 تا اتاق باز میکردی پیدا میکردی جاریه رو دیگه. آقا نمیخواد پیدا کنی، اراده بودن علم ایمان به تعبیر اشاعی، اذا شان یعلمو علمو یعلمو. فعلا تا اینجا من یک چکیده، یک مدخل، یک سرآغاز به دانش حوزه علم امام رو با یک روایت، و این روایت باش کار داریم ها، روایت بازم میریم برمیگرد، نکات بسیاری رو داریم. خب سوالاتی اگر هست بفرمایید که 4-5 دقیقه وقت داریم در خدمتتون باشم ان شاءالله تا بعدش. الان صدا قطع نشد، من صحبت نمی کنم، منتظرم سوال بپرسم. علم غیب قسمتی از علم الکتاب است. خیلی سوال خوبیه شیخ مهدی شما میپرسید. میرسیم بحث میکنیم انشاءالله، میرسیم بحث میکنیم. اینطوری عرض کنم، علم الکتاب ذیل علم غیب، اونم حالا غیب هنوز آخه مفهومش تمام نکردیم، قرار میگیره. بعد میرسیم به اهمیت علم امام. علم امام ارادیس یعنی چه؟ ماهیت. آها، ماهیت رو توضیح میدم. میگیم ویژگی امام یک علم ویژه ای دارد که دانستن او منوط به خواست امامه. امام اگر بخواهد میداند. یعنی علم ویژه، علم عادیش نه، علم عادیشون نه، اما وقتی امام از علم ویژه میخوان استفاده کنن، اگر بخواهد میداند. حالا بعد توضیح میدم. اصلا یکی از بحثای ما در این که تفاوت دیدگاه نسبت به علم غیب وجود داره، بعضی وقتا دعوا دعوای لفظیه. یعنی وقتی کنهش پیش میرید، یعنی شیخ مفید اون علم غیبی که ما قبول داریم ایشون هم قبول داشته، اون علم غیبی که شیخ مفید رد کرده ما هم رد کردیم. بله این هست، این باید زد دقت بشه، ترمولوژی و ادبیات بحث منظور چیه، نو دقت بشه. خواست امام یا خواست خدا، داره سوال خوبیه، میرسیم اینو بحث میکنیم که کی امام اذا شاء، حالا میرسیم به این. نه سرکار خانم کوثر، نه این روایت هم داریم، ازدیاد علم امام که هر شب جمعه علم امام افزایش، اما همین شب جمعه امام میشه میره نزد رسول الله، از رسول الله علم میگیره، واسطه علم خود رسول الله. این گونه است علم به امام صادق میرسه، اول به رسول الله رسیده، بعد به حضرت امیر رسیده، بعد حسنین رسیده، بعد به امام سجاد رسیده، بعد به امام باقر رسیده، بعد به امام صادق علیه السلام. این سیستم علم اینطوری. علم غیب گستره است، علم لدنی ماهیته، اینا با هم متفاوت. حالا میرسیم، من چکیده ای که امروز گفتم و بعد یه جلسه بعد انشالله یواش یواش میرسیم توضیح میدیم. همه معصومین در علم با هم برابر، همه این یه مقدار سوال سختیه پاسخ بهش. اینی که رسول الله، اینی که همه 13 امام دیگر، یعنی به 13 معصوم دیگر علمشون مساوی باشه تقریبا درست، اما این دلیل نیست که علمشون از رسول با رسول الله مساوی باشه. رسول الله علمشون از همه بالاتره، ظاهر این گونه است، علم رسول الله از همه بالاتره. اینی که موضوع علم امام در شبهای جمعه یا هر لحظه چین، حالا میرسیم ناره انشاءالله بحث میکنیم. با توجه به اینکه دیگه 9 گذشته، من 9 رو دوره کلاس دوم دارم، کلاس اسمت رو دارم در یک بحث در جای دیگری، دیگه گذاشتم براتون اگر کسی دلش خواهد.